به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
سوم فراخوان اعتصاب‌های گسترده علاوه بر اعتصاب در ده‌ها شهر و تجمع در دانشگاه‌های مختلف ایران، در چندین شهر از جمله تهران مردم به خیابان آمدند. تجربه سه روز گذشته چه تأثیری بر خیزش انقلابی مردم ایران گذاشته؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در سومین روز از فراخوان اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده، شهرهای ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی‌اند. دانشگاه‌های سراسر کشور هم با همزمانی روز دانشجو در حالی دست به تجمعات اعتراضی زدند که قشرهای بسیاری از مردم در اعتصاب به سر می‌برند. حکومت با تهدید بازاریان و گاه خلم به مغازه‌های بسته سعی کرد تا این اعتصاب‌ها را بشکند. همبستگی و همدلی مردم اما نیروهای سرکوب را با سرخوردگی مواجه کرد. تجمع اعتراضی مردم در بسیاری از شهرهای ایران از جمله حوالی میدان آزادی تهران و اردکان یزد کماکان در همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم ادامه داره. در ابتدا همراه هستیم با همکارم مریم مقدم که به ما بگه از اون چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته و بعد با مهمانان این برنامه مهدی مهدوی آزاد، مهدیه گلرو، جواد توللی و عرفان ثابتی صحبت خواهیم کرد. در ابتدا از همکارم مریم مقدم بشنویم از به خصوص تهران. همین لحظه که در اینجا هستیم مردم در اطراف میدان آزادی در تهران جمع شدن. مریم چه خبرهای تازه‌ای داری؟
بله، امروز که روز سوم اعتراضات بود، اعتراضات و اعتصابات سراسری، صبح رو با اعتصاب شروع کردیم در چهار گوشه ایران در شهرهای مختلف از کوچک تا بزرگ که تا پاسی از بعد از ظهر هم همچنان تداوم داشت، علارغم اینکه در بعضی از شهرها ما گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه می‌خواستن یا پلم کردن یا می‌خواستن پلم کنن. تهدیدات بسیاری علیه در واقع کسبه بوده که به اعتصابات نپیوندن، که البته این تهدیدها کارگر نبوده و در سه روز گذشته ما شاهد بودیم. علاوه بر این ما در دانشگاه‌های مختلف امروز به مناسبت شام
آزادی، قبل از اینکه به تفصیل بریم سراغ اصلا اون چیزی که در امروز گذشت، همین الان در تهران مردم در اطراف میدان آزادی جمع هستن. چی میدونیم اصلا چرا جمع شدن در اطراف میدان آزادی؟ چقدر شلوغ، تجمع چقدر بزرگه؟ اگه تصاویرش رو من نمیدونم همکارانم هم داشته باشن که ببینیم که خب خیلی عالی میشه. همزمان که شما دارید توضیح میدین بفرمایید.
سیما، ما در روزهای گذشته فراخوان داشتیم برای تجمع مردم از میدان آزادی تا ببخشید از میدان انقلاب تا میدان آزادی. از بعد از ظهر این تجمعات علارغم جو شدید امنیتی، حضور موتورسوارها و حتی شلیک گاز اشکاور و شلیک‌های گلوله شروع شد. راهپیمایی ابتدا با سکوت بود. ما سیل عظیم مردم رو می‌دیدیم که علارغم میگم اون فضای امنیتی نترسیده بودن، به خیابون اومده بودن، به اون سمت داشتن می‌رفتن. گزارش‌هایی داشتیم از اینکه حکومت سعی کرده در اینترنت مخصوصا در اون منطقه در واقع اختلال ایجاد بکنه. با این حال ویدیوها به ما میرسید، ترافیک در اون منطقه داریم، مردم با خودروهاشون با زدن بوق‌های ممتد اعتراضی با شعار دادن به اون سمت رفتن. همچنان در اون منطقه ما اعتراض داریم، شعار مرگ بر دیکتاتور داریم، شعار به من نگو فتنه‌گر، فتنه توی ستمگر. مردم جمع شدن اونجا. در بعضی از ویدیوها هم می‌بینیم که نیروهای امنیتی به سمت مردم یورش آوردن، اما همچنان ویدیوها داره به ما میرسه و اونجا تجمع در تهران در اون منطقه وجود داره. حالا اگه فرصت داشته باشیم در مورد شهرهای دیگه میتونیم صحبت.
بله حتما بفرمایید.
در شهرهای مختلف هم ما علاوه بر تهران داریم، در نجف آباد اصفهان، در خود اصفهان، در نجف آباد مردم تجمع کردن. میدونیم که شهر کوچکیه. در اردکان یزد در ویدیویی که به ما رسیده بود، اون کسی که ویدیو رو گرفته بود، شهروند معترضی که ویدیو رو گرفته بود، گفت برای اولین باره که در این روزها دارن جمع میشن، شعارهای تندی میدادن از مرگ بر خامنه ای تا در واقع شعار حکومت بچه کش نمیخوایم. در یاسوج ما تجمع داشتیم، مردم آتش روشن کردن، در خیابون تجمع کردن. در قربه کردستان تجمع داشتیم. در اتوبوس و مترو هم در تهران مخصوصا در حوالی ولیعصر، انقلاب و آزادی، شهروندان شعارهای ضد حکومتی میدادن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا اگر توضیحات بیشتری در این باره هست یا در اتفاقات امروز چیز دیگری مونده که مایل هستی در موردش صحبت کنی بشنویم که بریم به سراغ مهمانان دیگه.
نکته دیگری که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم حضور پررنگ دانشجوها بود و برخورد بسیار خشن نیروهای حراست، نیروهای امنیتی با اونها، به خصوص در دانشگاه مثلا فردوسی مشهد. ما ویدیو و گزارش داشتیم، تصویر داشتیم که با شوکر و با چماق به سمت دانشجوهایی که امروز تجمع کردن شعارهای ضد حکومتی دادن، خواستار آزادی همکلاسی های خودشون به اساتید شدن، حمله کردن در دانشگاه های دیگه از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر. هم ما این صحنه ها رو شاهد بودیم.
اصلا تو دانشگاه امیرکبیر نمیدونم بالاخره تایید شد یا نه، گفتن چند تا دانشجوی دختر رو بازداشت کردن و دانشجویان دیگر رو حراست اجازه نداده که به کمک اونها بیان.
گزارش هایی از اینکه در دانشگاه های مختلف دانشجوها رو در خیابان رو بودند و اجازه تجمعات رو، شکل گیری تجمعات رو ندادن داشتیم، اما این باعث نشده که دانشجوها ساکت باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما مریم مقدم همکارم که به ما از آنچه که امروز در خیابان ها گذشت و همین لحظه در تهران. مهدی مهدوی آزاد همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، تمام این روزها شما لحظه به لحظه میدونم که دنبال کردید آنچه رو که در خیابان‌ها در ایران داره میگذره. این تجمع امشب در تهران به نظر شما چه معنی داره؟ اون هم در روز سوم فراخوان‌های گسترده اعتصاب و استقبالی که در ده‌ها شهر در هر روز شاهد بودیم.
بعد میدونید که امروز 16 آذر هست، حدود 70 سال در واقع از 16 آذر 1332 که ماجرا پیش اومد، ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا داشت میومد ایران و سه دانشجو کشته شدن، تا الان در این حدود 7 دهه اغراق نیست اگر بگم که در واقع حالا اگر نگیم مهمترین روز دانشجو، مهمترین 16 آذر تاریخ ایران در 7 دهه گذشته بوده، حداقل یکی از 3-4 تا روز سرنوشت ساز و کلیدی روز دانشجو است. ببینید حیرت آوره در واقع نه فقط اعتراضات، هنر اعتراض، پیوستگی مردم، مکانیزم اجتماعی، واکنش مردم. همین دانشگاه پلی‌تکنیک، حالا شما اخبار بعدش رو داشتید میگفتید، ببین مثلا یه تعداد از دانشجویان دانشگاه پلیمر رفتن گل گرفتن در دفتر بسیج دانشگاه پلیمر و رنگ پلیمر رو روش متن نوشتن که اصلا خوندن اون متن شما رو به وجد میاره.
چیزی در خاطرتون مونده از اینکه چیزی نوشتن تلویحاً چی دارن میگن؟
آره، یه کاغذ نوشتم نشون به خاطر همه ظلم ها، همه نمیدونم خندیدن ها به آدم های مظلومی، همچین چیزی 4-5 جمله هستش. مجموعا میخوام بگم که مجموع واکنش مردم از اعتراضات دانشجویی شما بگیرید تا اعتراضات خیابانی که یه مدت کم شده بود، چند تا پیام خیلی بزرگ داشت. پیام اول این بودش که خب همه حرفای کرده خامنه ای زد و فرماندهان سپاه تو این چند روز اخیر همش، یعنی شما کشک هم نبود، اصلا نباید دیگه حساب بکنید، تمام ارزیابی های حکومتی ها اشتباه در اومد. حرف دوم این است که با وجود این همه سرکوب، این همه حکم ارتداد و مرتد و ملحد و نمیدونم مفسد فی الارض و اینجور چیزایی که دادن، اصلا جامعه محکم ایستاده و عقب رفتنی هم نیست، قابل پیش بینی هم بود، سر حقوق اصلیش ایستاده، تازه داره بخش های محافظه کار رو میکشونه وسط. این اعتصابات شکوهمنده، اعتصابات اصلا بی سابقه است، این حجم اعتصاب دو روز اخیر به یقین بی سابقه است. ما 2 سال اعتصاب داشتیم از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال 97 و الان که اصلا بی سابقه بود این اعتصابات. کسی مثل بدری خامنه ای امروز بیانیه میده، اعلام براءت میکنه، درسته همسر شیخ علی تهرانی است، این خانواده از ابتدا مخالف خامنه ای بودن، منتها معنی داره، پیام داره دادن این پیام. و از همه اینا مهمتر هم اتفاقی در میدان آزادی افتاد. ببینید بیانیه‌ای که داده بودن این بودش که از سمت دانشگاه سنتی شریف به سمت شرق و از دانشگاه پلی‌تکنیک در واقع به سمت غرب برن، یعنی باید بین توی بین پلی‌تکنیک و در واقع شریف اون منطقه توی خیابون انقلاب آزادی مردم همدیگر می‌دیدن، منتها مثل که ظاهرا کشته شده یه بخشش به سمت میدان آزادی. مهمترین در واقع قابل تأمل ترین نکته این هستش که ببینید هیچ حزب بزرگ، هیچ نمیدونم چهره شاخص، هیچ کشوری این بیانیه‌ها رو صادر نمی‌کنه. این بیانیه‌ها توسط مثلا این بیانیه توسط جوانان محلات صادر شده، گروه‌های کاملا خودجوش که امکاناتی هم ندارن، و توسط خود مردم راستی آزمایی میشه، چون حکومت هم بیانیه جعلی صادر میکنه، خود مردم راستی آزمایی میکنن، خودشون انتخاب میکنن و خودشون حرکت جمعی میکنن. و این همون چیزی است که امثال من رو وادار کرده که جز این فکر نکنیم که شما با یک انقلاب و یک پدیده عمیق اجتماعی مواجه هستید، چیزی که من بهش میگم انقلاب 1601.
خب عملا شما فکر میکنید که با توجه به تجمعی که در تهران دیدیم، این در پاسخ به این فراخوان های اومد که عملا رهبری مشخصی هم نداره، یعنی خودجوش هست و همونطوری که خودتون هم اشاره کردید عملا مردم دارن همدیگر رو صدا میزنن به خیابان. تلاش های حکومت به جایی نرسیده. در یک همچین وضعیتی فکر میکنید که خب قدم بعدی که طی میکنه چه خواهد بود؟ در تهران اصلا چقدر مهمه که با همه این بگیر و ببندی که تلاش کردند باز هم مردم آمدن و باز هم رفتن به جای نمادینی مثل میدان آزادی؟
بعد اول یه نکته بگم واسه کسانی که مثلا بعضی وقتا ناامید میشن یا فکر میکنن طول میکشه، این زمانی که الان داره میگذره چیز بدی نیست. این زمان اتفاقا یک چیز بسیار ارزشمنده برای جامعه و تمدن ایران. مسئله فقط که حکومت ایران نیستش که الان علی خامنه ای بره، مسئله بعدش هم هست. و توی این زمانی که الان داره میگذره بخش ها، گروه ها، احزاب، اقلیت ها، اکثریت ها، اینا دارن با هم حرف میزنن، ناخودآگاه دارن با هم به تعامل میرسن. در واقع دارید یک پارادایم اجتماعی پسا انقلابی از الان خلق میشه، شعارهای انقلاب داره خلق میشه. میدونید الان شما تو همین مدت نگاه کنید چقدر احزاب، گروه های مختلف یه سری موادشون عقب رفتن، یه سری چیزا رو تشریح کردن، سعی کردن به هم نزدیک بشن. و این همون چیزیه که در واقع موقعی که این فضا خلق بشه، موقع جامعه ایران میتونه خیلی ساده تر مرحله گذر رو طی کنه بدون اینکه دعواهای بزرگ داشته باشه. برای من از این اول ناامید نشید از این زمان. این زمان در واقع شما این زمان رو مثل زمان رسیدن یک سیب، رسیدن یک پرتقال، رسیدن یک میوه حساب بکنید. زمان نابود شدن یک میوه نیست، زمان رسیدن یک میوه است. تازه بعد از اون میتونید بچینید اون رو. یک و دوم، این اتفاقات نشون میده، گفتم نه تنها سرکوب ناکارآمد بوده بلکه بخشای محافظه‌کارتر جامعه وارد شدن. الان شما اعتراضات طلافروشا و پیوستنشون به اعتصابات طلافروشا رو دیدید، اعتصابات پارچه فروشا رو دیدید. فقط در کردستان و نمیدونم هرمزگان و اینها نیست، شما در تهران میبینید، در اصفهان میبینید، بخشای ثروتمند جامعه، کارآفرین ها، شرکت های خصوصی دارن میپیوندن به اعتصابات. و خب این هم دوباره یه معنای بزرگتری داره، فقط تمرین همبستگی نیست، معنای بزرگترش این هستش که جامعه نه تنها نترسیده بلکه تازه کم کم داره قانع میشه که جز این انگار راهی نیست و همه باید به هم نزدیک بشن. مجموعا من نگاه میکنم شما با یکی از، به خود علکی تعریف نمیکنم، با یکی از قابل ستایش ترین، شکوهمند ترین حرکت های مدنی خاورمیانه در دهه‌های اخیر مواجه هستید. یک حرکت بسیار بدون خشونت، بسیار عمیق، شعار بسیار جذاب سطح بالای مثل زن، زندگی، آزادی، مردمی که خودشون دیگه انتخاب میکنن، کسی براشون تعیین تکلیف نمیکنه، خودشون تصمیم میگیرن و به نحو حیرت آوری دارن از خودشون حمایت میکنن و هزینه میدن و پای صحنه ایستادن
و حکومت رو هم به طور جدی آچمز کردن. یعنی شما ببینید هر چیزی رو که ممنوع میکنن، یعنی امروز شما در اصفهان راهپیمایی سکوت داشتید، در غربه همینطور، ولی باز حکومتی ها حمله کردن و مردمی که راهپیمایی سکوت برقرار کرده بودن رو هدف قرار دادن به گفته سازمان های حقوق بشری. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، باز هم در خدمت شما خواهیم بود در روزهای آینده و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با مهدی گروه، فعال سیاسی، و جواد توللی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، که هر دو همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم گلروح، شما چگونه دیدید حضور دانشجویان رو امروز و اصولا به نظر شما این نشاطی که امروز در جنبش دانشجویی دیده میشه چه کمکی به خیزش انقلابی میکنه؟
باید در مورد نشاط و در واقع معجزه‌ای که در خیابان‌ها و دانشگاه‌های ایران اتفاق داره می‌افته آقای مهدوی آزاد گفتن. شاید پیش از این نمی‌تونستیم هیچ وقت، من وقتی داشتم گوش می‌دادم به صحبت آقای مهدوی آزاد داشتم فکر می‌کردم کدوم 16 آذر و 32 88 جزء به نقاط عطف محسوب میشد و امسال و آبان و در واقع 16 آذری که بعد از آبان 98 بودم تعداد زیادی از دانشجویان درش بازداشت شدن. و الان اتفاقی که داره میفته اینه که تمام دانشجوهایی که تو تمام این دو ماه و 16 روز لحظه دانشگاه رو رها نکردن و در دانشگاه سکوت برقرار نشد، از روز اولی که دانشگاه ها بازگشایی شدن، چنانچه که توی فایل های صوتی که منتشر شده توسط هکر ها میبینیم، قبل از اینکه دانشگاه ها شروع به کار کنن و بازگشایی دانشگاه ها، نیروهای امنیتی داشتن به خودشون حساب کتاب میکردن که آیا باز کردن دانشگاه ها به نفع فضای امنیتی هست، با توجه به اینکه داره میره فضا به سمت انقلابی شدن، فضا میره به سمت جنبشی شدن. و خب بسیاری از اونها میدونستن که اگر که دانشگاه ها باز بشه حتما به اعتراضات خواهند پیوست، اما با توجه به سرکوبی که کرده بودن، امتحان هایی که قبلا کرده بودن، تاکتیک هایی که قبلا امتحان کرده بودن و میدونستن که جواب داده. خب این اولین بار نیستش که اعتراضات در ایران داره شکل میگیره. بارها و بارها اعتراضات شکل گرفته در خیابان، در دانشگاه و هر بار جمهوری اسلامی تونسته که سرکوبش بکنه. این بار هم فکر کرد که خب دانشگاه رو باز میکنیم و میتونیم. ولی به جرئت میتونم بگم که بر اساس آماری که توسط خود خبرگزاری فارس منتشر شده بود، تا اون روزی که فایل منتشر شده بود بیشتر از 1000 تجمع دانشجویی در سراسر ایران شکل گرفته بوده که خبرهاش رو در واقع نهادهای امنیتی داشتن. توی یه همچین شرایطی در طی 2 ماه و 16 روزی که از این روزهای انقلابی دانشگاه میگذره، بجز جمعه ها که بچه‌هاش داشتن اون روزها هم پلاکارد هایی مینوشتن و هماهنگ میکردن که هفته آینده‌شو چجوری اعتراض کنن، هیچ روزی دانشگاه آروم نبوده و به بزرگترین کابوس جمهوری اسلامی تبدیل شد. چنانچه که میبینید امروز اگه مردم میرن به سمت انقلاب و به سمت خیابون 16 آذر و به سمت خیابون قدس، اصلا برای این دارن میرن که میدونن امروز روز دانشجو، میدونن امروز بعد از بچه‌هاشون حمایت بکنن در برابر نیروهایی که هر لحظه ممکنه حمله کنن به دانشگاه و بچه‌هاشون رو بگیرن، که همین اتفاق هم افتاده. یکی دو نفر دانشجوهایی که در واقع حراست، اونها رو حالا بیشتر میشه در موردش حرف زد که عملکرد حراست چطور بوده، ولی حراست همین امروز تعدادی از بچه‌هایی که توی اعتراض در واقع بودن رو بله گرفته و تحویل نیروهای امنیتی داده.
بسیار خوب، صدای منو میشنوین شما خانم گورو؟ فکر کنم نمیشنوین صدای من. بسیار خوب، حالا ادامه میدیم صحبت، برمیگردیم خدمتتون. خیلی متشکرم آقای توللی. صحبت های خانم گورو رو شنیدید. همین لحظه پیش خبر اومد که در دانشگاه خوابگاه دختران دانشگاه خوارزمی آتش سوزی است. نمیدونیم علتش چیه. حالا اگر خبرهای تکمیلی آمد در طی برنامه اعلام خواهم کرد. اشاره کردن خانم گورو به آنچه که در جنبش دانشجو روح تازه‌ای دمیده و چگونه است که حمایت مردمی اینقدر جدی است. حکومت هر کاری تونسته کرده برای سرکوب. به مردم در خیابان‌ها شلیک کرده، دانشجوها رو در دانشگاه هم بهشون شلیک کرده، هم سرکوب کرده، هم بچه‌ها رو بوده، تحت شکنجه بودن، احکام بلند مدتی صادر کرده. هر کار میتونسته بکنه برای ارعاب جنبش دانشجویی کرده. اما در این حال شما می‌بینید که اون جنبش دانشجویی هم مثل آنچه که در خیزش انقلابی داره رخ میده، نترسیده، نه کنار کشیده و روزی نیست که در دانشگاهی در ایران تجمعی برپا نباشه. به نظر شما در یک همچین وضعیتی این همپوشانی بین خیزش انقلابی در خیابان‌ها و آنچه که در دانشگاه‌ها میگذره چطور میتونه بیشتر بشه؟ صدای شما رو من ندارم متاسفانه.
اصخایی میکنم. ببینید همونجور که شما به درستی گفتید، خب حکومت هر کاری که میتونست کرد در این 3 ماه گذشته که بتونه جنبش دانشجویی رو به قولی مرعوب کنه. اصلا یکی از حالا مهمان دیگر برنامه هم اشاره کردن که دلایلی که حکومت رضایت داد به باز شدن دانشگاه این بود که فکر میکرد میتونه سرکوب کنه. اما یک نکته ای نباید از نظر دور داشت، اینکه دانشگاه به عنوان بخشی از جامعه‌ای که الان در ایران وجود داره به یک نقطه بی‌بازگشتی رسیده. ببینید در ابتدای روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، حکومت سعی کرد با زور، با قتل عام، با ایجاد رعب و وحشت جامعه رو به عقب برونه. این جامعه در دهه 70 به مرور دوباره تونست ارزندام بکنه، دوباره حتی از طریق همون انتخابات حکومتی، حتی از طریق حمایت از چهره‌های اصلاح طلب تا میاد و میانه دهه 90 به این نتیجه میرسه جامعه و جنبش دانشجویی به عنوان بخشی از این جامعه که این حکومت نه تنها نمیتونه هیچ کدوم از مطالبات مردم رو پاسخ بده، بلکه اساساً اصلاح پذیر هم نیست. در و این جنبشی که این خیزش جاری که در ایران هست دقیقاً میشه گفت یک اعتراضی از طرف مردم ایران هست و پایانش مشخصاً تغییر وضعیت موجود در ایران خواهد بود و همین دلیل مردم پاپس نخواهند کشید، چرا که راهی به غیر از اعتراض و راهی به غیر از اینکه در خیابان باشن پیش روی خودشون نمیبینن.
ما امروز سوال من این بود که جنبش دانشجویی چطور میتونه همپوشانی بیشتری داشته باشه به اون چیزی که در خیابان داره اتفاق میفته. یعنی میدونیم که در خیابان مردم نمیستن، این خیزش به راه خودش ادامه میده، جنبش دانشجویی هم همینطور و هر دو اینها یک قلب تپنده ای دارن که هر لحظه داره خون تازه به رگ‌های اینها میده. اینها چطور میتونن همدیگر رو تقویت کنن؟
ببینید اگر دانشگاه رو به مثابه یک نهاد صنفی در نظر بگیریم، این یک مسئله اصلی مسئله آموزش هست در ایران که حکومت دهه ها سعی کرده که این مسئله رو وسیله سرکوب دانشگاه قرار بده، با پولی‌سازی آموزش، با پایمال کردن حقوق دانشجویان، و دانشجویان هم به عنوان حالا بخش پیشروی این جامعه رهایی خودشون رو در پیوستن به اعتراضات میبینن و میدونن که باید در کنار بقیه اصناف، در کنار بقیه مردم، بقیه اقشار حضور داشته باشن و صرفاً تجمعات نباید محدود به دانشگاه ها باشه و باید در نهایت این تجمعات به خیابان بیاد. در طول این دو ماه و نیم گذشته یکی از اعتراضات میگذره، یکی از دلایل تداوم اعتراضات دانشجویی این بود که نیروی امنیتی خب به سادگی نمیتونستن وارد دانشگاه بشن بابت اون حالا به قولی اون عرفی که وجود داره، چون اگر بگیم قانون جمهوری اسلامی همیشه قانون زیر پا میذاره، و از طرفی هم خب اون یک دستی صنفی خیلی بیشتر از خیابان بوده در دانشگاه، به این ترتیب که دانشجوها میتونن به سادگی حول مطالبات مشترک خودشون جمع بشن. اما این نباید محدود به فضای دانشگاه بمونه و این اعتراضات ناگزیر باید به اعتراضات خیابانی و اعتراضات بقیه اصناف و بقیه اقشار مردم در خیابان بپیونده.
خیلی متشکرم خانم گلرو. فشارهای زیادی صحبت شد در طی صحبتتون، حالا من گفتم برمیگردم بهش. فشارهای زیادی بر دانشجویان در این مدت وارد آمده، چند تاشو برشمردیم. تازه ترینش این داستان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانشجویان در دانشگاه‌های مختلفه که دانشگاه پشت دانشگاه شما می‌بینید در تعداد بالای 1000 نفر مثلا کسی مسمومیت ایجاد میشه، چند صد نفر میرن به بیمارستان. این داستانش چیه و اصولا این رو چطور خود جنبش دانشجو چطور می‌بینه؟ بچه‌ها در داخل ایران راجبش چی میگن؟
شوراهای صنفی دانشجویان هم هفته گذشته هم به طور کلی یک بیانیه دادن، هم دانشگاه‌هایی که توش این اتفاق افتاده بود بیانیه دادن. اولین خبری که منتشر شد در مورد اینکه یک دانشگاه این اتفاق افتاده و تعدادی از دانشجوها در واقع مسموم شدن و بعد یک خوابگاهی در تهران این اتفاق افتاده بود، به نظر میومد که ممکنه تصادف باشه. با اولین خبر، با اینکه همیشه این تصور میره که جمهوری اسلامی داره کاری رو انجام میده، اما خب فکر کردیم که ممکنه که یک تصادف باشه. اما در طی 3 روز وقتی که بیشتر از 10 دانشگاه در سراسر ایران دچار این مشکل شدن و بسیاری از بچه‌ها دچار مسمومیت غذایی شدن، مشخص شد که تلاش برای اینکه اصرار دانشجویان برای وارد نشدن به دانشگاه، یعنی جمهوری اسلامی حتی نمیتونه متوجه صورت مسئله بشه وقتی که دانشجوها دارن میرن توی سلف‌های دانشگاه برای اینکه این تفکیک جنسیتی رو توی سلف‌ها از بین ببرن، فکر می‌کنه اگه کاری بکنه که دانشجوها بترسن و دیگه نخوان غذا بخورن، این امکان رو دیگه ازشون میگیره که بخوان بیان توی سلفا. و یکی از پایگاه‌ها، یکی از نمادهای قدرت دانشگاه الان که قدرت جمهوری اسلامی در دانشگاه است، در واقع جدا بودن سلفا، تفکیک جنسیتی یکی از نمادهای قدرت جمهوری اسلامیه. و فکر می‌کنه که اگر که بچه‌ها نخوان بیان غذا بخورن و دیگه احساس کنن که خب بریم الان اونجا مسموم میشیم، دیگه حداقل از این یه مشکل که بحث درگیری و اینکه بسیج دانشجویی بیاد اونجا سنگر ببنده، دیگه ویدیوها عکس‌ها مشخصه، راحت میشن. ولی اصلا نمیتونه اینو متوجه بشه سیستم امنیتی که دانشجوها فقط برای غذا خوردن نمیرن اونجا که بخوان این تفکیک جنسیتی رو از بین ببرن. دانشجوها بیشتر از سیستم حکومتی آگاه هست به این که سلف‌های تفکیک شده جنسیتی دانشگاه‌ها یکی از پایه‌های قدرت ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه، پس میخواد اونجا رو در واقع به عنوان نماد در هم بشکونه و اینو یکیش بکنه.
خانم گروه، همین که حکومت برای اینکه جلوی یک اقدام مدنی و یک نافرمانی مدنی دانشجو رو بگیره مسمومش میکنه، به شما چی میگه؟ و اصولا اقدام متقابل دانشجوها رو هم که دیدیم، رفتن سلف غذا رو گرفتن آوردن انداختن تو حیاط دانشگاه.
این واقعا انواع نافرمانی مدنی و خلاقیتی که این بچه‌ها دارن در مورد مبارزات واقعا جای ستایش داره. یعنی هر لحظه، هر روز شما از دانشگاه هنر و موسیقی یک ترانه انقلابی جدید میشنوی، بعد هر دانشگاه دیگه از دانشگاه پلیمر همین امروز که رفتن گل گرفتن دم بسیج دانشجویشون، یعنی شما هر روز شاهد یک خلاقیت و نوآوری توی این فعالین دانشجویی و معترضین دانشجو هستید. توی همچین شرایطی هم خب دقیقاً همینطوره، میان قضا رو میگیرن و نشون میدن که ما مسئله اون اینه که با این تفکیک جنسیتی در دانشگاه میخوایم مبارزه بکنیم. اما چیزی که از طرف جمهوری اسلامی میبینیم اینه که خیلی جنبش دانشجویی و دانشگاه‌ها براش خطرناکن و این احساس ناامنی رو نسبت به دانشگاه کاملا داره درک میکنه.
بسیار خوب، در این بخش پایانی مایلم یک سوال رو از هر دوی شما بپرسم. آقای توللی، به نظر شما جنبش دانشجویی چه ظرفیتایی داره که هنوز رو نکرده و میتونه ازش استفاده کنه برای قدم‌های بعدی؟
ببینید، به نظر من جنبش دانشجویی ظرفیتش رو بخش زیادی از ظرفیتش داره رو میکنه و همین روزها داریم میبینیم. تجربه خود من این هست که دوره دانشجویی در دهه‌های گذشته، دهه 80 و 90 شمسی، زمانی که چند فعال دانشجویی بازداشت میشدن یا حکومت یا نهادهای امنیتی به دانشگاه حمله میکردن، این تا دست کم چند ماه فضای دانشگاه رو براشون امن میکرد. اما جنبش دانشجویی الان نه تنها در برابر سرکوب مرعوب نمیشه، بلکه همون لحظه واکنش نشون میده و واکنشش هم یک واکنشی که حالا پیشرو هست و واکنشی است که در خور توجه هست و نسبت به گذشته خیلی خیلی جلوتر هستن. این مسئله مسمومیت غذایی هم که اشاره کردید و این حالا اتفاقات مشابهی که تو دانشگاه میفته، ببینید، زمانی که حکومت دیده نمیتونه فضای کلی دانشگاه رو کنترل کنه و عملا از کنترلش خارجه و به قولی حکومت زورش به دانشگاه نرسیده، با این برنامه‌ها عملا سعی می‌کنه که دانشگاه رو مرعوب کنه و اکثریت دانشجوها رو بترسونه و حد دست کم حتی نذاره اینا در فضای دانشگاه حضور داشته باشن. این دانشجوها خب می‌بینیم که تفکیک جنسیتی که حالا خیلی مورد تایید جمهوری اسلامی هست رو دارن از بین می‌برن تو دانشگاه، حجاب اجباری رو دارن از بین می‌برن و اینها حرکت‌هایی است که حکومت در برابرش هیچ گونه ابتکار عملی نداره، هیچ گونه پاسخی نداره و در نهایت ناگزیری که دانشجو رو از طریق حالا مسمومیت غذایی به صورت گسترده یا مواریاش طرحهای مشابه دیگه‌ای که پیاده می‌کنن دانشجو رو بترسونه. به نظر من که دانشگاه الان داره خیلی خیلی پیشروتر از گذشته ظاهر میشه و به قول مهمان دیگر برنامه خانم گلرو هم خلاقیت‌هایی که هر روز دارن از خودشون نشون میدن نمونه‌های بی‌نظیری از حالا اون فعالیت انقلابی رو داره نشون میده و این مسئله بیشتر هم خواهد شد به نظر من.
بسیار خوب خانم گلرو، نظر شما دانشجویان چه ظرفیت های دیگه ای دارند که میتونن اضافه کنند به آنچه که الان دارن انجام میدن؟
الان بیشتر از انتظار همه فعالین سابق دانشجویی و همه فعالین سیاسی و جمهوری اسلامی ظاهر شده این است. بعد از این هم قطعا همینطور ادامه خواهد داد و ما هر روز باز هم از این میزان انرژی و خلاقیت متعجب خواهیم شد. اما فکر میکنم که هنوز این ظرفیت وجود داره که بعضی دانشگاه ها و بعضی کلاس های درس هنوز ادامه داره با وجود اینکه تعداد زیادی دانشجو محروم از تحصیل یا اخراج یا بازداشت شدن و یا حتی در خیابان ها کشته شدن. بقیه کلاس هایی که همچنان داره ادامه پیدا میکنه تا پایان ترم چیزی نمونده. اون کلاس ها کاری که فعال دانشجو میتونن بکنن، کاری که دانشجو میتونن بکنن، این که همه کلاس های درس رو به طور کامل تعطیل بکنن و اینکه خانواده ها در واقع به دانشجو بپیوندن و در کنار تجمعاتی که هر روز داره بیشتر میشه، شاید وقتش باشه که تحسن های دانشجویی هم دیگه به بخشی از مبارزات دانشجویی تبدیل بشه که میتونه خودش یکی از نقاط عطف انقلاب باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما مهدیه گلرو، فعال سیاسی و جواد توللی، روزنامه‌نگار. ممنونم که همراه ما بودید. صحبت رو ادامه میدیم با عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که همراه ما هستن از منچستر. آقای ثابتی، چشم ما روشن در این دو ماه کم تونستیم در خدمتتون باشیم. خبرهایی رو که از تهران آمده بود شنیدید، اون اتفاقهایی که در تهران داره میفته، در بعضی از شهرها همینطور مردم کماکان در خیابان هستند، اما اون امروز در سومین روز احتساب ها هستین و استقبال خیلی جدی و گسترده‌ای شد. هر جا در خیلی از شهر و درها شهر شما می‌بینید مغازه ها بسته است، مردم حاضر شدن که درآمد نداشته باشند اما این نه بزرگ و محکم رو جمهوری اسلامی بگن. توی یک همچین وضعیتی به نظر شما فایده سیاسی و اجتماعی اعتصاب و استقبال گسترده اینچنینی در شهرهای مختلف ده شهر برای مردم و برای جامعه و برای خیزش انقلابیشون چیه؟
خیلی خیلی ممنونم. این انقلاب به نظر بنده به 200 متر سرعت شبیه نیست، بلکه بیشتر به 2 400 متر امدادی شبیه، که فینالش معمولا آخرین مسابقه ایه که تو رقابت‌های جهانی دو میدانی برگزار میشه، خیلی هم پرطرفداره. اما این دو 14400 متر امدادی خیلی دشواره و پیروزی درش مستلزم همکاری منعطفه. یه ضرب المثل آفریقایی هست، میگه اگر میخواهید سریع بروید تنها بروید، اگر میخواهید تا دوردست بروید با هم بروید. حالا اینجا ما یک همکاری منعطف خودمانی با هم داریم، بازی برد و باخت نیست، ما یا هممون با هم پیروز میشیم یا همه با هم شکست میخوریم. همکاری یعنی ما احتمال بدیم همه انقلابیون و مخالفان حکومت که ممکنه دیدگاهمون نادرست باشه، در پی تعمیل عقیده خودمون به کسی بر نیاییم، با هم گفتگو بکنیم تا هممون خردمندتر، غنیتر و کاردانتر بشیم. حالا اعتصاب یکی از مؤثرترین تاکتیک های مقاومت مدنیه، چون مقاومت مدنی یک کارزار سازمان یافته مستمره، هدف مشخصی داره، اما بنابه ضرورت از تاکتیک های گوناگونی استفاده میکنه، تظاهرات باشه، تحصن باشه، اشغال غیر خشونت آمیز اماکن عمومی باشه، عدم همکاری گسترده با دولت باشه، تحریم خرید کالا باشه. حالا اعتصاب مهم اینه که هزینه اعتراض رو میتونه تقسیم بکنه. ما جنبش معروف اعتراضی در لهستان ببینیم، 1966 کلیسا آمد اعتراض کرد، شکست خورد. 1968 دانشجوها اعتراض کردن، شکست خوردن. 1970 کارگرها دست به اعتصاب و اعتراض زدن، شکست خوردن. اما چون همه تک تک اعتراض میکردن، مثل جزیره حکومت کمونیست اینا را راحت شکست میداد. بعد از اون آمدن یک کمیته حمایت از کارگران تشکیل دادن که کیا تشکیل دادن؟ عمدتا روشنفکرای لهستانی آمدن کمیته حمایت از کارگران تشکیل دادن که هدفش رسیدگی به خانواده کارگران زندانی آسیب دیده بود. بنابراین دفعه بعد سال 1980 که کارگران اعتصاب کردن در گدانسک که آغاز جنبش همبستگی شد، اعتصابات سراسری بود، یعنی دانشجوها، روشنفکرا و کلیسای کاتولیک هم از اونها حمایت کرد. یعنی این شبکه هایی تشکیل شد که این شبکه ها بار و مخاطره اعتراض و مخالفت با دولت رو دوش یک گروه خالی نکرد، بین گروه های مختلف تقسیم کرد. این شبکه که تشکیل شد، منابع مادی رو با هم قسمت کردن.
خب حالا این کلش رو با جامعه ایران هم میتونید برای ما بزنید آقای ثابتی؟ یعنی ما میدونیم که در تمام دو سال گذشته دست کم روزی نبود که کسی در خیابان نباشه. یک روز بازنشستگان بودند، یک روز فرهنگیان بودند، یک روز کارگرانی که مطالبات معوقه داشتن مونده بودند. الان حکومت از یک نظری به نظر میرسه که برای بعضی از گروه‌ها داره تلاش میکنه که به حسابشون پولی بریزه، حقوقشون سری شتاب زده افزایش بده، در حالی که در قبل از کیزش انقلابی شما میدیدید که افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای تورم 40 و چند درصدی 10% بود برای قشر کارمند. تو یک همچین وضعیتی نگاه کردن به دوردست و آینده بهتر برای همه ایران چه نقشی ایفا خواهد کرد در اون ایجاد همبستگی که شما گفتید در جنبش لهستان؟
خیلی اتفاقا به نکته جالبی اشاره کرد. تو انقلاب مصر هم دولت اومد گفت به کارمندهای دولت حقوق میبرن بالا، کارمندها روز شنبه رفتن حقوق افزایش یافتهشون رو گرفتن، یه شنبه دوباره رفتن تو خیابون، یعنی به دولت در اصل اعتماد دست زدن. ولی یه نکته مهم، من خوندم یک آقای سالخورده گفتم من چون نمیتونم برم در تهران در تظاهرات در خیابان، نصف شبا که خلوت میشه نیروهای حکومتی امنیتی و بقیه میره خونه، من 70 یا 80 و چند ساله میرم رو دیوارا شعار مینویسم. این کاریه که الان از من برمیاد. و این یادم افتاد، من در 1981 در دوران رومانی یک دیوار نوشته های شعارهای یه دفعه رو دیوارها ظاهر شد که فکر میکردن که اینو یک آدم خیلی سیاسی پیچیده نوشته. بعد از یه ماه فهمیدن اینو یک نوجوان 16 ساله به اسم موگور کالینسکو مینوشته که این الان امروز قهرمانه. بعد از 4 سال این کشته شد، چون داشتید به مسموم شدن هم اشاره میکردید، تو جلسات بازجویی این نوجوان رو بهش قهوه میخوروندن که مواد رادیواکتیو درش داشت و این جوان در 20 نوجوان در است و بعد جوان در 20 سالگی مرد. در مراسم تشییع جنازه‌اش نیروهای امنیتی شدید تعداد زیاد رفته بودن هی میگفتن این فکر میکرد با شعار نوشتن میتونه حکومت رو ساقط کنه، ولی اتفاقا حکومت ساقط شد، چون وقتی که چاوشسکو مردم نون نداشتن بخورن، صف میستادن، این رو دیوارا مینوشت که ما از ایستادن در صف خسته شدیم. بعد چاوشسکو اگه یادتون باشه آقای ولایتی و اینا چی میگفتن به مردم ایران؟ میگفتن از یمنی ها یاد بگیرین قناعت کنید. این چاوشسکو و همسرش مهمانی های مجلل میگرفتن، بعد چاوشسکو میمد تو نطخش میگفت رومانیایی ها عادت به پرخوری دارن، تعادل رژیم بگیرید غذایی، همینا باعث شد که مردم اونو ساقط کردن. یه نکته خیلی مهم واتساف آفر میگه، میگه هرچه میگذرد معلوم میشود به هیچ وجه لازم نیست سیاست در حیطه کار سیاست مداران بماند، حتی یک برقکار ساده، منظورش لخوالساس البته رهبر جنبش همبستگی که یک برقکار ساده بود، میگه حتی یک برقکار ساده هم وقتی نیت درستی دارد و در تکریم چیزی فراتر از خودش، یعنی یه آرمانی داره، دست به عمل میزند و ترسی به دل راه نمیدهد، میتواند بر تاریخ ملتش تاثیر بگذارد. یعنی خانم گوهر عشقی، خانم فاطمه سپهری، چرا حکومت میترسه اینقدر و سعی میکنه اینقدر جنایت بکنه در برابر چون این افرادش رو جایی؟ چون از این فاشگوی حقیقته که میترسه، چون کل نظام نظام پروپاگانداه. جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه رسانه های خارج از کشور بیطرف نیستن. یعنی چی بیطرف نیستن؟ یعنی دارن نور انداختن روی این تاریکانه که جمهوری اسلامی درست کرده، چون جمهوری اسلامی اصلا مثل هر حکومت پروپاگاندای دیگه مبتنی بر پروپاگانده. هیتلر میگفته پروپاگاندا ما رو سر کار آورد، کمک کرد در قدرت بمونیم و آینده ما رو تضمین میکنه. اینقدر پروپاگانداش موفق بوده هیتلر سال 1938 مجله تایم رو به عنوان مرد برگزیده سال انتخاب کرد. یعنی خیلی مهم. اما رسانه های خارج از ایران چه کار میکنن؟ این پروپاگاندا رو چون افشا میکنن، نتیجه میشه که اصلاح طلب ها مثلا آقای دکتر حمیدرضا جلایی پور همون روزایی که داشتن در مهاباد جنایت میکردن همین چند هفته پیش، ایشون آمد مصاحبه کرد، برگشت گفتش که این رسانه های اولا که گفت این تجمعی که در برلین بوده کار نتیجه اینه که اگه جمهوری اسلامی رابطهش خوب می بود با آلمان 48 ساعت شهرداری شهر رو نمیداد دست این مخالفا، یعنی تئوری توطئه فکر میکنه. از اون طرف آمد ایشون گفتش که این این جمله ایشونه، گفت بن سلمان یک رسانه‌ای درست میکند که هر شب موشک میزند. حالا چرا ایشون میگه موشک؟ چون چسواف میوش برنده جایزه نوبل لهستانی که حکومت کمونیست و دروغگوی استبداد تجربه کرده بود، ایشون میگه در اتاقی که حاضران همگی در توطئه سکوت همدست شدن، بر زبان رادن یک کلمه صادقانه صدایی همچون شلیک گلوله دارد.
آخه آقای ثابتی اشاره
بر آقای جلایی پور،
خب من همینو میخوام بگم، یعنی جلایی پور یک کسیه که خودش یک سابقه سیاه پشت سرشه. حالا من کار به این ندارم که رسانه چطوری میتونه موشک شلیک بکنه یا چه حرفی میخواد بزنه، ولی نکته اصلی اینه که یک کسی داره این حرف رو میزنه که خودش متهم به قتل 59 نفر تو نقده است. ایشون در سال 62 اونجا سمت داشت، معاون امنیتی سیاسی بود و این جوانهای نقده رو در زندانها کشتند. هیچ وقت هم این آدم نیومد جای محاکمه بشه. یعنی همچه آدمی که خودش دستش به خون آلوده است و متهم جدی است در مورد یک قتل عام، الان در یک همچین وضعیتی هنوز پشت حکومت وایسته. خب البته که باید پشت حکومت وایسته، برای اینکه اون آینده‌ای به جز این حکومت نداره.
اتفاقا خیلی نکته خوبی شما اشاره فرمودید. ببینید ایشون همین چند سال پیش، شاید دو سه سال پیش، باز برگشتن راجع به اون کشتار در مهاباد، این جمله خودشون میخونن. ایشون گفتن من در مجموع 10 سال 7 روز کم که در کردستان بودم یک نیشگون هم از کسی نگرفتم، برای همین اهالی مهاباد که از نزدیک من را میشناختن خیلی لطف داشتن، میخواستن مرا نماینده مجلس کنند، خودم قبول نکردم. یعنی 59 شهروند مهابادی رو در زمانی که ایشون فرماندار وقت مهاباد بود دستگیر کردن، ایشون تو حرف میزنه.
اون کشتار تو نقده بود یا تو مهاباد بود؟ ببخشید اینو
از مهاباد دستگیر کردن بردن در تبریز اعدام کردن. بعد حالا یعنی یک دوست ایشون آقای ماشاءالله شمس‌البایزی که به شهادت خودشون با دعوت آقای موسوی اردبیلی نماینده امام رفتن به روزنامه کیهان در ابتدای دهه سیاه 60 که البته ایشون و بقیه همکارانشون میگن دوران طلایی امام، ولی اون دهه سیاه 60 ایشون عضو شورای سردبیری کیهان بودن، پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو در اون دهه سیاه ترویج میکردن. امروز هم هنوز مدافع تمام عیار آقای خمینی و قاسم سلیمانی هستند. ایشون میگن رسانه‌های خارج بیطرف نیستن. خب الی ویزل برنده جایزه سول نوبل گفت ما باید موضع بگیریم، بیطرف بودن به سرکوبگر کمک میکند نه قربانی. امثال آقای شمس الواعظین در آلمان نازی یولیوس اشترایکر، مثل ایشون که روزنامه آرای تأسیس میکرد و سردبیر بوده، یولیوس اشترایکر بنیانگذار نشریه پرفروش در اشترومه یعنی مهاجم بوده، بعد از سقوط حکومت نازی به اتهام ترویج پروپاگاندای نازی در دادگاه نورنبرگ محکوم محاکمه شد و اعدام شد. یعنی من نمیگم که ایشون باید اعدام بشه، ولی منظورم اینه که حکم اعدام باید اصلا از ایران لغو بشه بر بیفته، اما دادخواهی باید بشه. در دادگاه ها همکاران و همدستان پروپاگاندای جمهوری اسلامی چه اول انقلاب چه الان باید محاکمه بشن و از حقیقت آشکار بشه، نه اینکه اینا تازه به روزنامه نگاران خارج از کشور که دارن نور بر این تاریک خانه اشباه میافکنن تازه به اینا حمله میکنن. یعنی این نکته مهم الان در روسیه هم همینه، میگن یه پروپاگاندا بین یک مبارزه بین یخچال و تلویزیون در جریانه، یعنی پروپاگاندای حکومت و یخچال مردم که داره خالی تر میشه. خانم اسفتلانا الکسیویچ برنده جایزه ادبیات نوبل، ایشون گفتن در نهایت یخچال بر تلویزیون پیروز میشه، چون مردم وقتی یخچالشون خالی باشه میبینن چه اتفاق میفته. و الان بحث اینه، آقای فیلیپ سانز، پیتر پومرانس اینا میخوان یه دادسعی کنن، یه مفهوم حقوقی مثل این جنایت علیه بشریت و اینا رو درست کنن از نظر حقوقی که پروپاگاندیست های روسی و غیر روسی هم بشه در دادگاه محاکمه بشن. ببینید
آقای ثابتی، وقتمون خیلی کمه، تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. در یک همچین وضعیتی با گستردگی خیزش انقلابی در ایران، شاهد همراهی و همدلی ایرانیان خارج از کشور هم هستیم. برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی چی کار میشه کرد؟ یعنی میدونیم که در سازمان ملل متحد سازوکارهایی بوده که قبلا به کار برد رفته. من از تعلیق آفریقای جنوبی که 20 سال طول کشید در زمانی که مبارزه آپارتاید در جریان بود از اونجا گرفته تا همین اخراج عملا روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل که اگر اشتباه نکنم سال همین هفتم آوریل امسال اتفاق افتاد. توی یک همچین بازه سهم جمهوری اسلامی با این همه کشتار از نظام بین الملل باید صفر باشه. چه کار میشه کرد؟
خیلی من ببینید، در همون آفریقای جنوبی داستان اینه که آمریکایی‌های آفریقایی تبار آمدن سازمان‌های مثل سازمان ترانس آفریقا رو ایجاد کردن که این آقای مثلا رندال رابینسون که حقوقدان و فعال آمریکایی هستن، این سازمان از وقتی تأسیس شد که بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان آموزشی، پژوهشی و کنشگری برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا در آفریقا و کارائیب، اینها بودن. اینشون اومد گفت ما میدونستیم تا وقتی که دولت آفریقای جنوبی به خاطر کارهایی که میکنه به شدت تنبیه و مجازات نشه هرگز چیزی تغییر نخواهد کرد. یعنی ما ایرانیهای خارج از کشور باید چنین سازمانهایی مثل اون سازمان ترانس آفریقا رو تأسیس کنن که اینها میتونن بر افکار عمومی تاثیر بذارن. ببینید این نامه‌ای که مثلا 1000 هنرمند فرانسوی در صنعت سینماگران فرانسوی که دادن که واقعا بی‌نظیر بود، این نیروی محرکه پشت این کی بود؟ دو ایرانی برجسته بودند، آقای اردوان صفایی که تهیه کننده نامدار هستند، مدیر عامل شرکت بزرگ تولید و توزیع فیلم پاته هستند، و خانم دیدار دومهری که تهیه کننده سرشناسی هستند. اینها اومد از سرمایه اجتماعی خودشون در خدمت بهروزی جمعی و همگانی استفاده کردند. این یا مثلا این ویدیویی که بود که خانم جولیت بینوش، ایزابلا جانی، ایزابل لوپر، شارلوت رامپلین، جین بیرکین، شارلوت گینزبورگ، ایزابل کاره، برنس بیجو، همه اینا، ماریون کوتیار و اینا بودن. چرا جالب بود؟ چون آهنگ ترانه بلاچا
تقریبا جملتون تموم کنی، 10-20 سال
اون ترانه بلاچا چون برای فرانسوی یا ایتالیا یا شناخته شده است، اون نسخه ایرانیش برای اونا قابل ارتباط بود. حالا این ترانه بنگ بنگ هم که آقای یغما گلروی در از سرودن به نظر من خیلی جالبه، چون این اصلش رو شعر، یعنی شعر خونده و بعد نانسی سیناترا، این از داستان دوتا کودک که با هم تفنگ بازی با اسباب بازی میکردن، بعدن ازدواج کردن، داماد عروس رو بل کرده رفته، داستان بیوفاییه. اما اینا چون
آقای ثابت بقیهش رو بعدن تعریف کنیم. ممنونم از لطف شما.